آیات نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و اعرض عن
معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگرد. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
به نام خدا. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته‌های ادیان در خدمت شما هستیم. با بررسی موضوع عرفان حلقه، تناقضاتش با آیین اسلام و آموزه‌های دینی اسلامی و تناقضات درونی خودش. اگر خاطر عزیزتون باشه ما در قسمت‌های قبل به بحث اتصال در عرفان حلقه و لوازم این اتصال رسیدیم. در ادامه بحث در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شمشیری هستیم، مدیر انجمن نجات از حلقه. آقای شمشیری خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، آقای پیشاهنگ عزیز و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان عرض سلام و ارادت دارم. خیلی خوشحال هستم که یک برنامه دیگر رو در خدمتتونم.
زنده باشید. ما در واقع یک اتفاقی که حالا افتاده اینه که خبر بد داریم برای بینندگان عزیزمون. اینم این هستش که ما این قسمت آخرین قسمت از موضوع عرفان حلقه هست که در واقع از هفته آینده با موضوع جدیدی در واقع در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. منتهای مراتب این مژده رو هم حالا خواهیم داد که انشاءالله بعد از ماه مبارک دوباره یک سری به بحث درباره عرفان حلقه و ادامه مباحثی که مونده، فکر میکنم مثلا بحث مذهب اشتراکی و بسیاری از مباحث هنوز مونده، دوباره خواهیم پرداخت. این مجدد هم همچنان بدیم خدمت بینندگان عزیز. اما این قسمت به عنوان آخرین در واقع قسمت از این مجموعه که به بررسی عرفان حلقه پرداختیم در خدمت شما هستیم با موضوع اتصال و لوازم اتصال.
میکنم. البته جا داره که من تشکر کنم شبکه جهانی ولایت به این قضیه پرداخت و بسیار تأثیرگذار هم بوده به لطف خدا و من خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از این قضیه. بحث ما اگر بینندگان عزیز نمودار رو ببینن بر سر اتصال بود که ما میپرداختیم و بطلان باطل میکردیم روش‌های درمانی عرفان حلقه رو. عرض شد که قابلیت اثبات علمی ندارد در داخل و خارج از کشور، نتونستن اثبات کنن. یک ادعاهایی داشتن مثل این که به بتون اتصال میدن، انگشت قطع شده رو رشد میدن و همچنین به یک سری فریبکاری ها و تبلیغات و هوچیگری ها هم رو آورده بودن.
خب این ادعاها ثابت هم شد؟ مثلا همین انگشت قطع شده که رشد بکنه اثبات علمی یا مثلا سندی که بعدش به صورت علمی متقن باشه، قابل قبول باشه ارائه شده؟
به هیچ وجه. ما اصلا مشکلمون با عرفان حلقه این هستش که در بعد عرفان عالمان دینی و عرفا تایید نکردن و در بعد درمانی هم اصلا قابلیت اثبات علمی ندارد، فلذا رو میارن به این که تبلیغات گسترده داشته باشن برای جذب مردم و این واقعا روش ناپسندی هستش. در نمودار باز می‌بینیم که توسط پزشکان مردود شمرده شده این روش شبه درمانی و شبه عرفانی و تایید نشده است اصلا. مورد بعد این است که اصلا اثر بخش نبوده. خیلی ها رفتن اتصال هم گرفتن، مدت این آموزه ها رو آموختن اما هیچ گونه تأثیری و بر زندگی اونها نداشته در واقع، یعنی اثر بخش نبوده.
اتصال گرفتن یعنی چی؟ یعنی واقعا اتصال ایجاد شده؟ این چجوری کسی دیده این اتصال رو؟ خودشون مثلا لمس کردن؟
اونها فقط میگن کیفی هستش و اثراتش رو فقط بیشود دید. در واقع در اون حالت اتصال جمعی برای عموم حلقه ها اتصال جمعی است. می نشینن و وصل می شوند به روح القدس یا جبرئیل و میگن آثارش که همون رحمت هستش رو در زندگیتون می بینید. خیلی ها رفتن و امتحان کردن دیدن اصلا فرقی نکردن، حتی اگر آسیب هم ندیدن اثری هم ندیدن. باهاشون ما صحبت میکنیم میگن که ما اثری ندیدیم، بهبودی در عرفان و درمان ما رخ نداد، بیماری ما مثلا رفع نشد، عارف هم نشدیم. اما یک مورد دیگه وجود داره برای بطلان این روش ها که اگر ببینن دوستان در تصویر، آسیب زا بودنش هستش. در واقع برخی ها اثر نمی بینند، برخی ها که اتصال ها رو خوب انجام میدن، غالب کسانی که آسیب می بینند در عرفان حلقه کسانی هستن که اتصال ها رو خوب سر ساعت میرن میشینن 20 دقیقه چندین بار در روز اینها رو انجام میدن و دچار آسیب میشوند. و اما یک مسئله اینجا پیش میاد، خب شما چطور این فرقه رو رد میکنید در صورتی که دیده میشود درمان هایی هم اتفاق میفته؟ یعنی شاید بشه گفت که 95% یا آسیب است یا درمانی رخ نمیدهد و ادعاست، اما واقعا ادعی هم درمان میشوند. ما میخوایم ماهیت این درمان ها هم در این نموداری که بینندگان عزیز میتونن مشاهده
درمان داشتیم. یعنی الان شما دارید میگید که درمانی وجود داشته بله. و ثابت هم شده که این درمان صورت گرفته؟
ثابت نشده، خود افراد میان میگن که من این برای خودم حجت است، بیمار بودم فلحال درمان شدم.
اینکه جایی بازم سند پزشکی برای این ادعا وجود
نه به هیچ وجه. ادعاهایی داشتن که در فلان بیمارستان ما 70% رو درمان کردیم ولی نتونستن چیزی رو اثبات بکنن و همون هم باعث مضحکشون شد اتفاقا، نتونستن. ولی خب بعضی افراد خودشون میان میگن که ما درمان شدیم بدون اینکه سندی داشته باشن. این بخش اندک رو ما میخوایم بررسی کنیم که وقتی درمان رخ میداد، اگر در این نمودار بینندگان عزیز ببینن، اونها اگر درمانی میکنند از پایین اگر نگاه کنیم یا به کمک جن است یا انرژی درمانی است که خود اونها میگن ما انرژی درمانی البته نداریم، یا تلقین است یا مقبولیت و تفهیم به فرد است که ما اینها رو بررسی میکنیم خیلی سریع. ببینید اونجا یک سندی وجود داره و در عرفان حلقه در صفحه 123 کتاب انسان از منظر دیگر، یکی از اصول مهم فرادرمانی این هستش که به فرد تفهیم کنند. در صفحه 124 اشاره میکنه باید بهش تفهیم کنند که شما از طب رایج نتونستی جواب بگیری، حالا بایستی بیای پیش ما و ما درمانت کنیم. ببینید دقیقا میگوید بایستی تفهیم شود، یعنی یک مقبولیت و مشروعیت ایجاد میکنند که بله شما میخواهید در نزد یک نفر بروید که پزشکان هم از طرفی نتونستن شما رو درمان کنن، یک مقبولیت و مشروعیتی در ذهن فرد ایجاد میکنن و او وقتی میره اونجا
آمادگی ذهنی ایجاد میشه.
بله در طب هم اثبات شده اثر پلاسبو، به یک عده‌ای دارو میدن به یک عده‌ای دارونما، بعد دیدن اونهایی که دارونما استفاده کردن دارویی که اصلا الکی بوده بیشتر درمان شدن و درمان گرفتن. چرا؟ چون به اونها در واقع تفهیم شده است و اونها این رو پذیرفتن. و در طب بحث میشود مطابق با نمودار که تلقین یک اثر پذیرفته شده است و خیلی ها از تلقین جواب گرفتن و این یک بحثی است که در طب‌های مکمل و آلترناتیو مخصوصا در مورد این بحث میشه که اصلا تلقین یکی از روش‌های درمانی است. پس ابتدا مقبولیت و مشروعیت ایجاد میکنن، سپس با این روش‌های تلقینی عمده کسانی هم که جذب این جریانات میشن 90% خانم‌ها هستن و اونها هم قوه بله احساسشون و تلقین پذیریشون بالاست. مورد بعد انرژی درمانی هست. خب اینها اتصالایی که میدن ماهیتش این است که انرژی رو انتقال میدن و اونقدر تمرین میکنن این کار رو انجام میدن. بنیانگذار این فرقه هم مدتی در ژاپن بوده است و اصلا 11-12 مورد ما در عرفان حلقه داریم که با ریکی یکیست، مثل همین لایه محافظ، مثل همین انرژی دادن، اصلا یکیست در واقع، مثل همین تسلیم شدن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب این فرد اونجا ژاپن بوده است، اینها رو یاد گرفته، اما اومده در کتاباش گفته است که ما انرژی نمیدیم، ما متصل به شعور کیهانی میکنیم، در صورتی که انرژی هم میدن و انرژی درمانی هم باز در کنار یکی از طب‌های مکمل اثبات شده است که درمان اندک در واقع دارد. مورد بعد استفاده از جن است. ممکنه که سوال بپرسه شما چرا به چه دلیل به ما میگویید که از جن استفاده میکنیم؟ ما در برنامه‌های بعد قبل زیاد به این پرداختیم و دلایلی رو هم اینجا میتونیم مطرح کنیم، مثل مخالفت با ذکر که اثبات کردیم ذکر قفل ذهنی ایجاد میکرد، ذکر نبایستی گفته شه، ذکر یعنی زندانی شدن و خودشون به صراحت اشاره کرده بودن که ذکر در اتصال به شبکه شعور کیهانی اختلال ایجاد میکنند. در مورد تشعشعات صحبت کردیم، همین که تابلوها رو از روی دیوارها جمع کنن با وهابیت هم از قضا اشتراکاتی در این زمینه داشتن و شناخت دقیق جنیان، اینها کتاب دارن اصلا در این مورد، موجودات غیر ارگانیک. این شناخت دقیق در کنار دو مورد فوق به ما این قرینه رو میدهد که اینها از جنیان و شیاطین استفاده میکنن، از اونجایی که باز شیاطین و ابلیس و جنیان مقدس هستن در این فرقه و ما در روایات هم به نوعی آمده است که اجنه میتونن آسیب بزنن و عرفان حلقه این رو گرفته است و یه قلوف در موردش میکنه، میگن که هر بیماری و گناهی اتفاق بیفتد این موجودات وارد عرصه ساحت زندگی فرد میشن. در واقع اگر ما میگوییم که جنیان رو استفاده میکنن به این دلایل است، قرینه کافی وجود داره و کسانی که به انجمن رجوع میکنن علائمی رو مطرح میکنن که گواه این هستش که جنیان به ساحت زندگی اونها وارد شدن در اثر اون لوازمات اتصال که بهش خواهیم پرداخت. کسی خب تسلیم اینها بشود مطمئنن و اتصالها رو خوب بنشینه و بگیرد، مطمئنن اجنه وارد ساحت زندگی میشن.
اتصال اتصال به حضرت حق باری تعالی نیست، اتصال به اجنه است، چون لوازم این اتصال لوازم اتصال به آره ساحت جنیان هست که بله. اونها بتونن وارد زندگی بشن، ولی برای اتصال به خدا اتفاقا قرآن و نماز و ذکر از لوازم اتصال بله. به خداست. اون چیزی که ما در مکتب اهل بیت آموختیم، از انبیای بزرگ الهی آموختیم، اینه که شما با ذکر اتفاقا متصل به حضرت حق خواهید شد بله. و از لوازم اتصال به حضرت حق همین ذکر و عبادت. قرآن و عبادت و اینها بله. هست. اینجا ولی میگه که نه اینجا به عکسه، اون هست به اینها جز لوازم اتصال به شبکه جنیان. حالا
دقیقا و دین و اینها هم تدین و اینها هم لازم نیست و بلکه هیچ تأثیری ندارد. اینها رو ما در برنامه اول و دوم بهش پرداختیم. و اما حالا این اتصال چه در اتصال فردی مطابق این تصویر و چه در اتصال جمعی یک مسئله بسیار مهم است آقای پیشاهنگ. اون نقش یک چیزی است به نام روح القدس یا جبرائیل یا هوشمندی. ایشون خب قائل به این هستن که ملائکه وجود ندارن، وجود خارجی اصلا ندارن، ملائکه همون هوشمندی و قوانین و اینها هستن، ولی برای اینکه بتونه افراد رو جذب کنه عبارت روح القدس و جبرائیل رو برای مسیحیان و برای مسلمین به کار برده است تا بتونه اونها رو جلب کند. حالا در ادامه برنامه از خود ایشون هم مطمئنن فایلی رو خواهیم شنید که اشاره میکنن به اینکه اینجوری نیستش که این فرشته اصلا وجود خارجی داشته باشن. در این اتصال که ملاحظه میفرمایید اتصال فردی روح القدس نقش دارد، در اتصال جمعی هم باز روح القدس نقش دارد. اما این رو بایستی بدونن بینندگان عزیز و حتی محققین عرفان حلقه که فرشتگان وجود خارجی ندارن، در واقع اونها همه چیز رو بر اساس قانون مطرح کردن. اینجا در این نمودار
این دایه اونهاست دیگه، چون میخوام اینجا اشتباه
بله بله
دایه اونهاست که فرشتگان وجود خارجی
ندارن
و الا در واقع اعتقادات اسلامی و در حقیقت عالم ملائکه وجود بله دارن بله. این ادعای اونهاست بله. که
کفر شمرده میشود اگر کسی منکر نص صریح قرآن است، یک کسی مخالفت کنه با ملائکه خب این
منکر وجودشون بشه بله. یا منکر وجود غیب
مخالفت
بشه
هم بکنه بله دقیقاً، در صورتی که در عرفان حلقه مخالفت میشه. یک حالت گذرا و صورت گذرایی رو اگر ما بخوایم از ملائکه در این فرقه اشاره بکنیم در این نمودار دیده میشه. اولا ابلیس از ملائکه است که باز این هم سمبولیکه، اون سجدهش هم سمبولیک است. در واقع همه ملائکه سمبولیک هستند و وجود خارجی ندارن، نکیر و منکری اصلا وجود نداره، من معنوی هستن که بهش میپردازیم. حتی اتم ها هم فرشته هستن، یعنی هر چیزی که در عالم نقش قانون رو داشته باشد ولو اتم باشد ولو مادی باشد او هم فرشته است که به اینها میرسیم انشالله. میدارهای گرانشی الکترومغناطیسی اینها هم فرشته هستن. ملک الموت و سایر فرشتگان همشون قوانینن، ملکی اصلا در کار نیست، یک سری قانون هستن. چرا خداوند به خاطر کشش ذهنی اندک مردم در قدیم الایام نمیشده است در نصوص دینی بیاید که مثلا قانونی هست، اتمی هست، میدان گرانشی هست که عرش رو حمل میکنند؟ گفتن که یک عده فرشته هستن که بال و پر دارند و اینها رو در این فایل های صوتی کاملا اشاره کردن. اینجا هم میبینیم دقیقا این نمودارها رو ما در کنار هم قرار دادیم. در واقع این خیلی مسئله مهمه، چیزی به نام ابرشعور دارن که همون ابر آگاهی است و هوشمندی است، که وقتی تنزل پیدا میکنه در اون جهان دو قطبی معروفشون که شیطان اون رو خلق کرده است، میشود شبکه مثبت و شبکه منفی، چیزی شبیه همون قانون صلیب، مثبت و منفی، جنود شیطانی، جنود الهی و رحمانی. این ابر شعور در واقع این همان جبرئیل است که وقتی میاد تو ساحت دنیا باز به شبکه مثبت و منفی تبدیل میشود. اینجا هم گفتن خدا هوشمندی، قوانین و اعداد، این هوشمندی و قوانین نقش فرشتگان رو دارن، یعنی اونها به مثابه جریاناتی مثل مجاهدین خلق که خود بنیانگذار فرقه انحرافی عرفان حلقه هم زمانی که دستگیر می شود کتابهای اینها در منزلش بوده است و مدتی جزء این جریان بوده است، یا به مثابه گروهک فرقان که اینها می آمدن آموزه های دینی رو می گرفتن، دین رو تهی می کردن و بعد با آموزه های مارکسیستی و مادی دین رو تفسیر می کردن. کسی اگر به کتابهای اونها مراجعه کنه می بینه دقیقا طابق و نعل به نعل آقای طاهری همسو هستن و هم فکر هستن، و ایشون هم بسیاری از مواردی که بیان کرده است و مطرح کرده است دقیقا با اونها سازگاری داره. یعنی یکی عرفان مادی و یک عرفان التقاطی خاص. التقاط خاص اگر میگوییم مرادمون ترکیبی از ماده و معناست رو در واقع بنیان نهاده است. و اینجا ببینید دیگه دقیقا اشاره میکند در این جهان دو قطبی اگر این کارگزاران رو ملک بگذاریم، یک کارگزارانی هستن که سرمنشأ تدبیر امورشون یک ملکی است که بقیه رو اداره میکنه، ابر آگاهی است، یعنی مطابق با شکل قبل. حتی ما خیلی وقتا با عرفان حلقه یا صحبت میکنیم این حرفا رو میزنیم، بعد سند هم نشون میدیم، تازه با این مسائل آشنا شدن و تازه این مسائل رو میبینن. بعد در جهان دو قطبی دو صورت هوشمندی مثبت و منفی نمایان میشه و در صفحه بعد هم اشاره میکنه این هوشمندی میشود همون روح القدس. کارش چیه؟ فیض رو جاری میکنه در اون شبکه شعور، فیض رحمت رو یا همون عشق رو، و فرد به گفته اینها و به ادعای اینها درمان میشود و عارف هم در واقع میشود به واسطه همین شعور که حالا سمبولیکش میشود ملائکه. و باز گفتن در همه عوالم این ارکان که همون قوانین هستن ملک گفته میشن، و اینجا رو ببینید دیگه دقیقا اشاره میکنه بر این اساس انواع واحدهای ماده و انرژی که از جنس عقل هستن نیست ملکن. دقیقا ملائکه رو تبدیل میکنه به یک واحدهای ماده و انرژی، و باز اشاره میکنه در صفحه بعد در کتاب انسان و معرفت از دوستان اگر خواستن ملاحظه بفهمن و تحقیق کنن، ما قانون روزی رسانی رو داریم که میکائیل میشود، اسرائیل قانون تولد و مرگ است، یا همون آنتروپی قانون خستگی. ایشون قائل به این هستن چیزی به نام فرشته‌ای که بیاید بالای سر انسان یا دستور بدهد یا چیزی که فرشته باشد به گفته مسلمین اصلا وجود خارجی نداره. یه قانونی هستش به نام قانون خستگی و مرگ، آنتروپی، که فرد از بین میره و طبق اون قانون که تاریخ انقضا داره. اینجا هم اشاره میکنه میدان‌های گرانشی، میدان‌های الکترومغناطیسی، میدان هسته ضعیف، میدان هسته قوی و غیره، اینها همگی ملائکه هستند. در پاورقی هم باز اشاره میکنه یک اتم عالمی عقلانی است که مجموعی از ملائکه محسوب میشه، و دقیقاً مثل مارکسیست ها، دقیقاً مثل مجاهدین خلق، دقیقاً مثل گروهک افراطی فرقان که بسیاری از علمای بزرگ ما رو شهید کردن، اینها هم همین چنینن، که در پرونده اینها هم البته ترور مشاهده میشود باز به مثابه اونها. و باز میتونیم ببینیم دقیقاً گفتن که ببینید در مورد نکیر و منکر که سوال میفهمد اینها سمبولیک هستن، وجود خارجی ندارن. اینجا هم باز اشاره میکنه به زبانهای کلی گفتن، اون زمان کشش ذهنی نداشتن مردم، با زبانهای کلی صحبت کردن، درست هم بوده، هر کسی به قدر فهم خود کند ادراک، برای اون زمان کافی بوده، ولی امروزه نه، ما باید این رو بفهمیم که این ملائکه کاملا مادی هستن. یا در صفحه
فکر کنم حالا این بحث این که عدم وجودشون در اسنادشون خیلی کافی دیدیم،
بله.
دلیلی دادن برای انکارش. وقت مثلا من ادعا میکنم که این چیزی که شما مثلا پشت سر من دارید، این دکوری که دارید پشت سر من میبینید، مثلا از فلز نیست، اگر فکر کردید این فلز چوبه، یا بله. مثلا چوب نیست، کاوچو روش رنگ زدیم، شما فکر میکنید خب یک ادعایی انجام میشه. اونجا ادعا کردن که شما اگه مثلا ملک الموت به عنوان یک فرشته معرفی شده، این ملک نیست، این یک قانون خستگی. خب برای این ادعا سند باید داشته باشن دیگه. آیا سندی ارائه شده؟
دو دلیل برای این دارن. یکی میگویند که با علم روز سازگار نیست این مسائل دینی، دقیقا به مثابه ماتریالیست ها که اصلا چیزی ماورای تجربه رو علم نمیدونن، فلسفه رو علم نمیدونن، ریاضیات رو علم نمیدونن. این هم برای اینکه بتونن جوان ها رو جذب کنن، مخصوصا کسانی که علوم معقول و فیزیک خوندن، خب برای اونها که با این مسائل
علوم تجربی،
بله، تجربی و حتی خود فیزیک هم، کسانی که سر و کار دارن با فیزیک، اینها برای اینکه بتونن این افراد رو جذب کنن مجبور هستن که یه مقدار فیزیکی تر صحبت کنن، در واقع ماورای فیزیک و ماده رو منکر بشن.
خب این الان موجودات غیر ارگانیک اینجا وسط چی میشه؟ این که خودشون بارها میگن خب
اون رو نتونستن
موجودات غیر ارگانیک اینها میشه، یعنی بهش به اینها هم حالا ماهیت فیزیکی میدن تعریف میکنن یا نه اونا واقعا هنوز غیر ارگانیک هستن؟
تنها موجوداتی که نمیشود، یعنی منکرش نیستن و همه چیز رو اگر سمبولیک میتونن اونها رو سمبولیک نمیدونن، همین موجودات غیر ارگانیک هستن که البته وقتی شؤون و وجود اینها رو با هم دیگه میسنجیم میبینیم نمیشه. مثلا ابلیس وجود داره، بعد از شؤون این ابلیس میشود شیاطین، بعد شیاطین باز خودشون مادی و معنوی هستن. وقتی میایم اینها رو با هم دیگه میسنجیم نمیشه اینا زیر مجموعه چیزی باشن که سمبولیک باشن، مثل حتی انسان و آدم که کثرات اینها و شؤون و وجود اینها رو وقتی با هم دیگه میسنجیم میبینیم جور در نمیاد و ایشون خب یک چیزهایی گفته. این یک مسئله است که برای اینکه بتونن جوانها رو جذب کنن در واقع مطرح میکنن. دلیل اصلیشون اما این است که شهود ما این بوده است. مثلا میگیم که خب چرا شما قائل به این هستید که انسانی که از دنیا میرود، فرشتگان اگر انسان غیر مؤمنی باشد و گناهکار باشد، فرشتگان طبق نصوص قرآن او رو اذیت میکنن دیگه، اونم به خاطر اعمال خود اوست. اینها میگن نه، ما در ارتباط هایی که در دوره تشعشع دفاعی با ارواح و جنیان داشتیم هیچ روحی به ما نگفته است که من وقتی مردم حالم بد بود. یعنی تجربه شخصی خودش را که با نصوص دینی هم نمیخواند رو داره تعمیم به عام میده و به عرف میده در واقع. خب مشخصه این شهود ولو اینکه صحیح هم باشد نباید شما عموم میشکنید، که صحیح هم نیست البته، با قرآن نمیخونه. ملاک بررسی شهود چیست؟ قرآن و سنت. اینجا هم پس باز اشاره میکنن که نکیر و منکری در کار نیست.
و شهود باید ادله هم داشته باشه بالاخره دیگه.
بله.
یعنی اگر بناس علنی بشه و تبدیل به یک مطلب کلی بشه و یک امر کلی که قابل آموزش باشه و تبدیل به یک آموزه عمومی بشه، بعد وقت دلالتای براش داشته باشه. میگه الله بنده من میگم ادعا میکنم که بنده شهود کردم که آقای طاهری
بنده حالا... هر کسی میتونه دیگه دقیقاً شهود کنه مخالفشون. اینها این حرف رو میزنن. البته ما در جلسات قبل هم از خودشون سند ارائه دادیم که جای گفتن شهود بایستی با قرآن بخواند و حداقل متناقض نباشه شهودهای یک فردی با هم دیگه، اما دیدیم که در واقع اینجوری نیست. و خب روایات ما داریم، در روایت کسی که اصلا انکار بکند، در این روایت در بهار دوستان میتونن ببینن، من انکر ثلاث اشیا فلیس من شیعتنا، المعراج و المسئله فی القبر و الشفاعه. کسی که اینها رو که عرفان حلقه همه اینا رو منکر است، شیعه ما نیست در واقع. مگر میشود فرشته در درون من باشد؟ حتی میگن در قیامت که شما پا به عرصه قیامت مینهید، اینجوری نیست کسی شما رو مؤاخذه کنه، سوالی از شما بپرسد، این فرشته ها در کار نیستن. مثل شما که وارد یک شهر جدید میشوید، دقیقا این رو مطرح کردن و خود به خود سوال برای شما ایجاد میشه. اونجا هم که میرید برای شما دقیقا یک سری سوالات ایجاد میشه و چنین مسائلی در کار نیست. نمیدونم چقدر وقت داریم که من این بحث رو
حالا تا یک دقیقه اگر قابل زمه
که بریم این رو هم من مطرح کنم،
هم ببینیم صحبت آقای طاهری در انکار ملائکه رو
انشاءالله. ببینید در مورد سوال و جواب پس از مرگ، دوستان عزیز میتونن در کتاب انسان و معرفت این رو مشاهده بفرمایند در صفحه 276 و صفحه بعدش که اونجا اشاره میکند ملائک سوال کننده در درون خود او هستند و مأموریت آنها به محض مواجه شدن با وضعیت جدید آغاز میشه. اینجور نیست که یک ملکی باشد در خارج، خارج از ذهن که موجود باشد، یعنی مجردات رو و امور غیبی رو به جز موجودات غیر ارگانیک البته همه رو منکر هستن و براشون قابل پذیرش
نیست. ملائک خودشون غیر ارگانیک نیستن؟
نمیدونن، چون غیر ارگانیک ها رو A و B میدونن، A رو اجن نمیدونن که خود اینها هفت دست هستن، و B رو ارواح سرگردان میدونن که چیزی به نام روح سرگردان نداریم که منجر به تناسخ میشه در واقع اگر کسی روح سرگردان رو بپذیره. اینها خلاصه بود در مورد این که اون ملک شبکه شعور کیهانی که از او سخن میگویند قانون است و آنتروپی خستگی یک شعور اینجور مسائلی است، ابر شعور است، و هیچ کدوم از ملائکه در این فرقه وجود خارج ندارن، همگی سمبولیک هستند.
این بحث ها خارج از بحث عرفان حلقه، من فکر میکنم حالا تو بعضی از در واقع جریان های فکری، حالا شاید نشه عنوان فرقه رو بهش داد،
بله
مثلا جریان های فکری مثلا لیبرال، لیبرال های اسلامی، این جنس از تفکر وجود داره که مثلا میگن آقا ملائکه نیستن، یا مثلا قیامت اونجوری نیستش که عذاب مثلا کسی مثلا ملکی عذابی وجود داشته باشه، اجدهای سسر باشه، این همون تجسم اعمال شما از اون وجدان دردیه که شما دارید. این تفکر خارج از عرفان حلقه هم وجود داره، یعنی مختص به عرفان حلقه نیست باز، یعنی در بین برخی از متفکرین اسلامی که حالا نمیگیم از علما، نه در واقع متفکرین مدعی تفکر اسلامی، این اینو نگاه وجود داره، این رو فکر می‌کنید حالا ارتباطی داشته باشه یا نه؟
دقیقاً همین است. وقتی ما عرفان حلقه رو ریشه یابی می‌کنیم میرسیم به جریاناتی مثل مجاهدین، اونها هم همین طور بودن، جوان‌های پاک رو جذب می‌کردن و ابتدا حرف بدی نمی‌زدن، سپس اون آموزه‌های دینی رو کنار می‌ذادن مثل عرفان حلقه‌ای‌ها، و مسائل مادی رو مطرح می‌کردن. کسی اگر کتاب راه طی شده بازرگان رو بخونه که مارکسیست‌ها از ایشون گرفتن و بعد از خودش امتحان گرفتن، خودش هم نتونست جواب بده به پاسخهای اینها مجاهدین، چون با آموزه‌های مارکسیستی اینها رو دقیقاً بیان کرده بودن. امروزه هم به فرزند همین نامبرده عرفان حلقه‌ای‌ها گرایش دارن در واقع. چرا؟ چون بنای این فرد هم این بود که اصلاً اسلام رو یک مسائل مادی التقاط بدهد بین معنویت و ماده، در واقع یک اسلامی رو ارائه بدهد که جوان پسند و بروز باشد و مخالف علم نباشد، که اسلام البته دین جامعی است، هر آنچه که اسلام گفته است طبق قاعده ملازمه، آنچه که عقل میگوید مطابق شرع است، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، و کل ما حکم به شرع حکم به العقل، دقیقاً همچنین است. ولی خب یک عده‌ای در اثر دغدغه بیجا و اشتباه، یا اینکه در زی علما نبودند و عالمان دینی رو نمیشناختند، یا دروس رو خوب مطالعه نکردند، اصلا یکی از دلایلی که افراد گمراه میشوند این هستش که ترتیب علوم رو ملاحظه نمیکنن و مراعات نمیکنن. اینها هم همچنین، خب شما میخوای تفسیر بخونی، ادبیات عرب لازم است، یک سری علوم نیاز است، همینجوری که نمیشود از قرآن کشف رمز به گفته اونها داشت.
بسیار عالی، تشکر، در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز با برنامه ناگفته های ادیان. یک میان برنامه ببینیم و بعد از اون انشاءالله منتظر تماس های شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات شما، و حالا سوالاتی که از جلسات قبل، بعضی سوالات دوستان باقی مونده بود، اگر فرصتی هم شد سوالات قبلی شما بینندگان عزیز رو توی این جلسه آخر از بحث عرفان حلقه پاسخ بدیم.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
در فرقه حلقه در مورد ملائکه و موجودات مجرد یک دیدگاه ماتریالیستی و مادیگرایانه وجود دارد که در ستیز کامل با آموزه های وحیانی است. در این فرقه طاهری از انکار وجود خارجی ملائکه سخن میگوید و نهایتاً آنها را قانون، اتم، میدان گرانشی و الکترومغناطیس تعریف کرده و اشاره میکند که در ادیان توان ذهنی متدینین به مسابه کودکان اندک بوده و قدرت فهم مسائل علمی امروز را نداشته و خداوند به زبان تمثیلی با آنان سخن گفته است.
خب اصناف ملائک 1, 2, 3, 4, 5 خدمتگزاران، خب بعضیاشون قانون هست، بعضیاشون چی هست، بعضیاشون در واقع همون اتم ها هستن با دو بال و سه بال و نمیدونم این حرفا، بعضی هاشون خلاصه هر کدوم کارگزاری هستن. یک بخش از اینها زمینه رو تشکیل دادن، یک بخش قوانین رو تشکیل دادن. حالا الان از هم در واقع باز جدا نیست و منتها اونجا توی متون ملک وحی، ملک موت، ملک انتامچی، همه این چیزها در واقع مگر غیر از اینه که ملک موت قانونه، قانون تولد و مرگ، قانونه. خب یک موجودی نیست بیاد واسه اون دواته بالا سر میگه اومدم جون تو بگیرم. قانونه که جون ما رو میگیره، آنتروپیه، نمیدونم خستگیه و چیزیست که به القا شده به جهان هستی. یک سیستم الکتریکه، تا زمانی که میتونه نیروی حیات رو تبدیل کنه سرپاس. لحظه که نشد و حالا طبق قوان و مقررات مسائل مختلفش دیگه اونجا ماجرا تمومه. این حاکم میشه وقتی که در عهد عتیق به اصطلاح تورات چندگانه میاد، صفر اعداد، صفر پیدایش، صفر تصنیه، اینها رو به اصطلاح میاد عنوان کنه بحث اتفاقا یکی از اینا صفر اعداد. خب انسان اعداد رو بیشتر از حالا یه حدودی از قوانین نزدیک شده بود اما نمیتونسته بیش از یه حدی بازی فکری و ذهنی بکنه. دقت میکنید داشته دوران کودکی ما بوده، دوران کودکی انسان بوده، نمیتونستن با او به زبان نمیدونم چی صحبت کنن. همه اونها در واقع میبینید که همون چون که سر کارت با کودک فتاد هم زبان کودکی باید گشاد، میبینید که اونها بله یک نمیدونم خالق خرسه ای درست کردن، یه نمیدونم آقا روبایی درست کردن، یه نمیدونم اینا شخصیت هایی دادن، هر چیزی راه افتاده، هر چیزی بال در آورده، به راحتی بلند شده، به راحتی پرواز کرده، به راحتی و خلاصه کلام دنیایی است که با تمثیل و با اینها. لذا کارگزاران هستی، خب کارگزاران هستی رو اونا نمیتونستن بیان بگن که عرش خدا رو مثلا حالا تا اینجا ما 4 تا میدان رو میشناسیم بیشتر از اینا، اما حالا همین 4 نمیتونستن بیان بگن که عرش خدا رو 4 تا میدان گرانشی و فیران و الکترومغناطیسی و هسته ضعیف و هسته قوی اینا نگه داشته، که اونا گفتن عرش خدا رو ملائک نگه داشته. آره ملاکت میدونم دو بالش هست، سه بالش هست، میدونم فلان هست. خب چون کشش ذهنی در این حد بوده، در این حد هم با ارتباط برقرار شده، اونم فهمیده. فهمیده یعنی که در واقع یه جوری پذیرفته که پس عرشی هست، پس کارگزار هست، اینا رو پذیرفته، برای اون روز کافی بوده.
سلام دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان. جا داره که من اینجا از شما بینندگان عزیز تشکر بکنم که ما رو مورد محبت خودتون قرار دادید در این قسمت هایی که گذشت، با تماس های خودتون، با پیام های خودتون، با اظهار لطفتون به برنامه و با مشارکتتون در جذاب شدن و پویا شدن برنامه. خب مثل هفته‌های گذشته تلفن‌هایی داریم از شما بینندگان عزیز که انشاءالله میشنویم و سعی می‌کنیم انشاءالله یک برنامه جذاب، یک گفتگوی شیرین رو برای شما داشته باشیم. آقای کریمی، حالا یا خانم کریمی نمیدونم، از ایلام سلام دارم به همه ایلامی‌های عزیز و آقا یا خانم کریمی، آقای کریمی عزیز.
سلام
سلام آقای کریمی. سلام. سلامت باشی.
بنده آقای کریمی هستم.
بله در خدمتتون هستم آقای کریمی.
خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما مجری عزیز و کارشناس محترمتون.
محبت داریم.
زنده باشید. بنده یه سوال داشتم از حضور کارشناس عزیز، اینکه علت جذب افلاد به فرقه حلقه چیه و چرا مردم جذب این جریان میشن؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدن.
بسیار خوب، خیلی هم عالی، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. و آقا مهدی از اصفهان، سلام دارم به اصفهانی های عزیز و آقا مهدی عزیز از شهر زیبای اصفهان.
سلام علیکم و رحمت.
سلام. سلام.
وقتتون بخیر باشه. یاد شعبانی رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من دو سه تا نکته رو انشاءالله سریع عرض میکنم که وقت بقیه رو نگیرم که تسلی نباشه محضر استاد گرامی. نکته اول، استاد فرمودن که آقای طاهری ملائکه رو قانون میدونه، اما تعجب همین آقای طاهری وقتی میخواد از استادش ابلیس دفاع کنه میگه همه ملائکه سمبولیک مشرک هستن و تنها موحد درگاه الهی ابلیسه. حالا اینجا نمیدونیم چطور میشه این قانون ها به تعبیر آقای طاهری، مگه اصلا قانون چیزی به نام شرک و نمیدونم توحید سرش میشه؟ اما یه نکته ای که میخواستم عرض بکنم انشاءالله استاد شمشیری تکمیلش بکنن، گرچه آقای طاهری و طرفدارانش ادعا میکنن که فرقشون یک فرقه شیعی است، اما شاخصه های شیعیگری رو ما در این عرفان نمیبینیم. یکی از مهمترین شاخصه های شیعیگری توسل به ذوات مقدس است که ما شیعه ها ادله عقلی و نقلی فراوانی برش داریم که علما و بزرگانمون گفتن. مثلا از جمله ادله عقلی که مطابق قاعده ضروری فلسفی که همون اختلاف در مراتب وجودی هست، ما باور داریم که به حسب این قاعده اقتراب به مقرب موجب قرب به قریب اله می شود و ابتعاد از مقرب موجب بعد از قریب اله می شود. و همچنین آیات فراوانی از قرآن که اساتید گرامی شبکه ولایت مفصل اون رو بحث کردن که زی بنده نیست که یک کسی مثل من وارد این بحث بشه. اما نکته ای که رفته به عرفان حلقه هست، این آموزه شیعی صراحتاً در فرقه حلقه مورد انکار قرار میگیره. کتابی که من میخونم کتاب عرفان کیهانی صفحه 119، اینجا آقای طاهری میگوید که نام خداوند در رأس همه نام ها قرار دارد و خواندن و استعانت فقط سزاوار اوست و نقض آن شرک است، اصل اجتناب از من دون الله. متاسفانه آقای طاهری و پیروانش مثل وهابی ها اهل بیت و مصداق من دون الله می دونن، در حالی که ذوات مقدسه به هیچ عنوان مصداق من دون الله نیستن. بعد آقای طاهری میگه مهمترین مصادیق بارز شرک شخص پرستی، روح پرستی، کتاب پرستی، دنیا پرستی است. و بعد اینجایشون یه عبارتی داره که ظهور است، ظهور داره در نفی وساطت ذوات مقدسه. میگه بین انسان و خدا تنها واسطه ای که وجود دارد هوشمندی و شعور الهی است. عرفان کیهانی صفحه 119 و صفحه 120. خیلی هم تشکر میکنم از برنامه. انشالله امید است که انشالله از بعد از ماه مبارک رمضان شاهد باشیم که استاد انشالله حضور داشته باشن. و یه تقاضایی هم دارم، انشالله در برنامه اگر بشه استاد بیشتر انشالله صحبت بکنن و ازشون استفاده کنن. خیلی ببخشید بیش از حدم صحبت گفتم، التماس دعا.
زنده باشید. ما حالا تلاشمون این هستش که برای اینکه برنامه پویا باشه، من این رو همینجا خدمت در واقع آقا مهدی و همه بینندگان بگم، به جهت اینکه خب وقت برنامه یک ساعت بیشتر نیست و معمولا هم اینطوری بوده که ما تماس‌های زیادی از شما بینندگان عزیز داشتیم، ناچاریم که تقریبا نیمی از وقت رو بیشتر به بحث کارشناسی اختصاص ندیم. این با روح در واقع جذابیت برنامه رسانه‌ای هم سازگارتر هست که انشالله بتونید از زنده بودن برنامه برای پاسخگویی به شما بینندگان عزیز استفاده بکنیم و این فرصت رو در اختیار شما بینندگان عزیز بگذاریم. خب ما تلفن دیگه هم داریم، خانم زربخش از شهرزا. سلام خانم زربخش.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه جناب آقای شمشیری.
سلام علیکم، متشکرم. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
بنده یه مطلب رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. ما یکی از اطرافیانمون عضو عرفان حلقه است. ایشون پیشگویی، آینده نگری و اطلاع از غیب رو کلن شیطانی میدونن. حالا خواهش من از شما اینه که من رو راهنمایی کنید که چه جوابی باید به ایشون بدم و آیا اصلا این دیدگاه با اسلام سازگار هست یا نه.
بله، در واقع بحث پیشگویی کردن یا اطلاع از غیب دادن رو عمد شیطانی دونستن. حالا این باید با خود آموزه های اینها بررسی بشه. تشکر خانم زربخش و تشکر میکنیم از همه شهرزایی عزیز و سلام دادم خدمت همه تهرانی های عزیز، به خصوص آقا رضا از شهر تهران. سلام آقا رضا.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم آقا رضا.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
و کارشناس خوب برنامه‌تون. من یک سوالی از حضور کارشناس محترمتون داشتم. زحمت بکشن پاسخ بدن خوشحال میشم.
بسیار. بفهمم.
خدمتشم. الو
بفرمایید، در خدمتون هستیم، صداتون رو داریم آقا رضا.
عرض کنم، بله، یکی از این نزدیکان من در عرفان حلقه هست و ایشون چند وقت پیش با من صحبت میکرد در رابطه با فشار قبر، چون یکی از اقوام به تازگی فوت کرده بودن. ایشان گفتن که این آقای طاهری به اینها یاد داده، گفته که فشار قبر اینطور نیستش که مثلا قبر به جسم، یعنی جسد مورد فشار بیاره، این دیواره های قبر جسد فشار بیاره. گفتن که نه، این روح این شخص متوفا تلاش بکنه که وارد جسمش بشه ولی نمیتونه، و همین فشار که بهش میاد که بخواد وارد چه میشود، فشار قبر. بعد من سوالی تو ذهنم پیش اومد، سوالم بودش که خب حالا مثلا یک شخصی در اثر یک حادثه مثلا در یک مواد مذاب مثلا بیفتد، یک دفعه بدنش ذوب شود، یا مثلا در اثر انفجار بدنش از بدنش یک باره نابود شود، این شخص حالا جنایتکارم باشد، گناهکارم باشد، آیا چون جسم ندارد و روحش نمیتونه در اون جسم بره، یعنی این روح با اینکه گناهکار هست فشار قبر ندارد؟ من سوال من کتاب آقای طاهری را به من نشان داد که گفته بوده این روح میخواد وارد بدن خودش بشه بهش فشار میاد، این فشار قبره. و من گفتم خب این کسی که جسمش به این شکل از بین رفته خب گناهکارم بوده، مثلا دنبال شخصی بوده میخواسته، در حال فرار بوده از دست پلیس، افتاده توی مواد مذاب، جسمش از بین رفته. خب این روح یکی جسمی نمیبینه که بخواد تلاش کنه وارد اون شه، پس فشارم بهش نمیاد، یعنی این فشار نداره. من میخواستم کارشناس علامت بود این رو یه توضیح بدن. زمین این که این عرفان، همین آقایی که با من صحبت میکنه، همیشه در حال بقول خودش برون ریزی، یعنی مثلا 4-5 سال تو این کلاس هست، همش تو مهمانی گرفته میفته کف مجلس، دهن چپ میکنه، مشکلاتی برای ایجاد میشه، ما میگیم که تبوک میشه، میگیم مشخص نیست، استادمون گفته شاید تو دیگاه زیاده، روحات زیاده، این کلاس اینطوری. آقا دستتون درد نکنه.
زنده باشید. تشکر، محبت کردید که تماس گرفتید. انشالله تماس رو که قطع بکنید از گیرنده های تلویزیونتون پاسخ ها رو دنبال بفرمایید. آقای شمشیری، تماس هایی که داشتیم، تماس اول در واقع آقای کریمی،
بله،
پرسیدن که علت جذب مردم به عرفان حلقه چیه؟ در واقع ظاهرا اون مهمترین علتش رو میخواستن، فراتر از این بحث آموزه ها و اینها، چرا این گرایش ایجاد شده؟
بله، ما میتونیم 16 دلیل رو در این مورد مطرح کنیم. البته قبلا مقاله من در سایت انجمن در این مورد اونجا مطرح کردم این 16 دلیل رو. مهمترین اونها ادعای درمان بیماری هاست. در واقع اونها قائل به این هستن که همه بیماری ها رو درمان میکنن و مستر این فرقه حق ندارد نوعی از بیماری ها رو غیر قابل علاج بدونه. اینو در صفحه 134 کتاب انسان از منظر دیگر مطرح کردن. عموم کسانی که میخواهن وارد بشوند به عرفان حلقه به خاطر مبحث درمان و بیماری هاشون هست. بعد عرفانی این فرقه اونقدر قوی نیست که بخواد افراد رو جذب کنه. اما در موارد بعدی اگر افراد جذب میشن به خاطر ضعف معرفتی مبتلایان به این فرقه است. اسلام و عرفان رو در واقع اونها نمیشناسند خوب. به همین خاطر جذب این جریانات میشن. یک عده‌ای در پی کشف و شهود عرفانی هستن جذب میشن، یک عده‌ای به خاطر این خلأ ناشی از مدرنیته و پست مدرن که ایجاد شده، معنویت کم شده است، میان و دنبال معنویت هستن، متاسفانه سر از این فرقه ها در میارن. تا 16 دلیل رو ما مطرح کردیم، از جمله شیطان گرایی، از جمله به دنبال یک دین انسانی و غیر نفس الامری بودن، یعنی اونها در واقع میخوان که آزاد و راحت باشن، اما اون
وجدانشون هم درد نگیره دیگه.
از اینکه دینی ندارن مثلا
یه دینی داشته باشن وجدان درد نگیرن، میگن ما دین داریم، اما دینمون این شکلیه،
اما دین
بشری هیچی هم نداره.
میتونیم باز به پایگاهی برای آسیب خوردگان اجتماعی اشاره کنیم. خود وکیل این فرد اشاره میکند که در بیانات وکیل این فرد آمده است، دوستان در اینترنت میتونن جستجو کنن، اونجا گفته است که ما نیومدیم افراد دیندار رو جذب کنیم، ما کسانی رو این فرد جذب کرده است در این عرفان حلقه فرقه ما که عمدتاً یا معتاد هستند و یا افراد بیدینی هستند. وکیل این فرد اشاره میکنه در واقع پایگاهی برای آسیب خوردگان اجتماعی، بهانه ملیت گرایی، چون یک عرفان ایرانی رو مطرح میکنن، ارتباط با نامحرم. عمده اینها رو فکر میکنم در برنامه نجات از حلقه یا قسمت‌های قبل بهش پرداختیم. این مقاله رو میتونن دوستان در سایت ببینن، اما بیش از 90 و خورده‌ای طبق استقرا عرض میکنم کسانی که جذب این فرقه میشوند در ابتدای هم به خاطر درمان شدن بیماری هاشون هستش. این دلایل رو هم مفصل میتونن اونجا دوستان ملاحظه بفرمایید.
بحث آقا مهدی از اصفهان بحث ملائکه بود که موضوع همین برنامه ما هم بود. اینکه سوالشون اینطوری گفتن که آقای طاهری میگن که ملائکه به صورت سمبولیک مشرکن، بعد خود شما آقای طاهری اومدی گفتی که ملائکه قانونن، وجود خارجی ندارن، یه سری قوانین ندارن، اتم هست و گرانش هست و اینها. حالا شما بعد ما توضیح بده چطور گرانش زمین یا مثلا گرانش ذرات اتم، قوانین فیزیک، اینها میتوانن مشرک باشن. این شرک قوانین رو برای ما توضیح بدید. حالا پاسخی دارن اینها یا نه؟ این سوال بی جوابی است که مونده.
مطمئنا به این مسائل اصلا اونها فکر نمیکنن، به دنبال درمان هستن و یک عده‌شون هم بدون تعارف به دنبال این هستن که پول از دیگران بگیرن. این تناقضات در عرفان حلقه بسیار است، برای اینکه گوینده این سخنان ذهن بسیار ضعیفی دارد آقای طاهری، و صدها و صدها از این تناقضات می شود بیرون کشید. یک دلیل اینکه این اعتقاد قلبی او نیست و یک چیز ساخته و آمیخته است همین است که این تناقضات وجود دارد و در واقع می خواد تقدس ابلیس رو بالا ببره، دیگران رو ولو سمبولیک مشرک می داند. این به این خاطره، وگرنه وجه دیگه ای نداره. و درست اشاره کردن آقا مهدی عزیز، اگر این نمودار رو ببینن دوستان عزیز، در صفحه 93 کتاب انسان از منظر دیگر مبحث فرادرمانی در ادامه صحبتهایی که آقا مهدی داشتن در بحث توسل، اونها بین انسان و خدا واسطه ای رو ندارن، یعنی انسان میتونه مستقیم از خدا دریافت کند دین یا هر چیز دیگری رو، که البته اونها اعتنایی به دین هم ندارن، غیر مستقیم و بلکه مستقیم آمدن و انبیا و اولیا رو کنار زدن. یک مسئله ای رو من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و مخصوصا محققینی که میخوان پا در این عرصه بگذارن. طبق تجربه عرفان حلقه این گونه است که اولا شما ایرادی اگر وارد میکنید فورا میان و حرف رو پس میگیرن، این یک مسئله، و ضدش رو بیان میکنن که این مسئله بسیار مهمیه. دو، تفسیر خاصی اونها از همه چیز دارن. مثلا میگن که ما مشکلی با فاتحه گویی نداریم، فقط میگیم شما مثبت دو بگید. ما مشکلی با انبیا و اولیا نداریم، فقط میگیم شبکه شعور واسطه است ولا غیر. خب این یک تفسیری است که اونها برای هر چیزی ارائه میدن. آیا خروجی این جز این است که دارید میگویید انبیا و اولیا واسطه نیستن؟ آیا خروجی این حرفا جز این است که دارید فاتحه گویی رو کنار میزنید؟ حالا فاتحه گویی یک مسئله حاشیه ای است نسبت به انبیا و اولیا. نهایتا میگن که توسل یک امر استحبابی است، درسته، اما آیا ولایت امر استحبابی است؟ آیا از ارکان شیعه نیست که شما دارید کنار میزنید؟ مغالطه میکنن، در واقع اون یک حالتی کوچیک میکنن این قضیه رو و تنزلش میدن به یک توسل. خیر، اونها با انبیا و اولیا رو در این قضیه کنار میزنن. حتی یک فایل ویدئویی از رهبر این فرقه وجود داره که اونجا توهین میکند به حضرت سلیمان. یکی از دلایل مجرمیت او این است که توهین به انبیا الهی داشته است، به جز این که حالا قرآن رو متناقض میدونه. دوستمون درست اشاره کردن، مطالبی رو که فرمودن در این صفحه میتونن دوستان ببینن. بعد از اینکه از شخص پرستی و روح پرستی و مرده پرستی سخن میگویند، میگن تنها واسطه‌ای که بین انسان و خدا وجود داره هوشمندی یا همین شبکه شعور یا همین قوانین هستن. انبیا و اولیای در کار نیستن، به صورت مختلف نقش خودشون رو بازی میکنن. در واقع با این فریبی که عرض کردم، انبیا و اولیا و توسل و ولایت و امامت رو در واقع کنار دادم، یک چیز مادی و ماتریالیستی مثل شبکه شعور رو پل ارتباطی بالا و پایین قرار دادن در واقع.
بسیار خب، این خانم زربخش که از شهرزاد تماس گرفته بودن، سوالشون این بود که حالا یکی از نزدیکانشون ظاهرن اطرافیانشون عضو این عرفان حلقه، جریان عرفان حلقه بوده و بعد مدعی بوده که بحث پیشگویی یا در واقع اطلاع از غیب داشتن اینها امور شیطانیست. این در واقع مستند به آموزه‌های خود واسه عرفان حلقه هست؟ آیا خود اینها تو وقت پیشگویی و ارتباط با غیب ندارن؟ این یه سوال خیلی جدی که الان اونها اتصال که میخوان بدن، آیا خود همین اتصالات و لوازمات اتصال و اینها خودش غیب نیست؟ این بحث هستش که حالا در واقع خانم زربخش می‌خواستن که ببینن چطور میتونن از همین در واقع ادعای اونها پاسخی داشته باشن برای نشان دادن تناقضات و اشتباهاتی که در این عرفان حلقه وجود داره.
این یک اشتباه و یک ادعای بسیار واضح هستش، یعنی مقابله با این جریان کار سختی نیست در این ادعا. اگر فصل چهارم کتاب انسان از منظر دیگر رو دوستان ورق بزنن، در اونجا شبکه های مثبت و منفی رو میبینن، مثل همون قانون صلیبی که آقای پیشنگ عزیز در برنامه های قبل بهش پرداختیم، این مثل همون است، یا قانون بازتاب. اونجا از شبکه های مثبت و منفی سخن میگوین و چیزی به نام قانون بازتاب میرسن به این شکلی که مشاهده میفرمایید، شبکه مثبت و شبکه منفی. و بعد اونجا ببینید در صفحه بعد این نمودار امتداد پیدا میکند، میگوین که آگاهی های مثبتی داریم و آگاهی های منفی. مثل چیا؟ مثل دیدن آینده، مثل شخصیت خوانی، مثل اطلاع از غیب، نفوذ در دیگران. اینها تماما جزء شبکه منفی و شیطانی هستند. اما سخن اسلام و تجارب عرفانی چیست؟ اونها میگوین بله، ممکن است کسانی باشند که بتونن به قدرت‌های منفی دست پیدا کنن و ضمیر دیگری را بخوانن، اما این گونه نیست که الا و لابد هر کسی ضمیر دیگری را خواند شیطانی باشد. چرا؟ چون ما مستند روایی و قرآنی داریم بر این که اصلا کتاب‌هایی در این مورد نوشته شده است، در مورد پیشگویی‌های انبیا و اولیا و حتی بزرگان دینی. برای نمونه ما می‌بینیم پیشگویی‌های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد بنی امیه و بنی عباس، از اینکه فرزندان بدی از این نسل به جای میماند و اسلام رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. موارد دیگری که شخصی میاد خدمت رسول الله و چند تا از گوسفندان یا حیوانات رو در یک دره پنهان میکنه، میاد به محضر ایشون، رسول الله از این اطلاع میدهد، او ایمان میاره. در واقع این رو او برای خودش حجت قرار داده بود که اگر این شخص تونست این کار رو بکند من ایمان میارم. درسته ممکنه منفی هم از این جریانات استفاده بشود، اما سخن عرفان حلقه چیست؟ مطلقاً کسی اگر از غیب سخن بگوید، مطلقاً کسی اگر پیشگویی کند، شیطان است. خب ما می‌بینیم با نصوص دینی، با آموزه‌های دینی این سر ستیز داره و همخوانی نداره و اونها حتی تیول عرض، ریاضت کشیدن‌ها، اینها همه رو رد می‌کنن در واقع.
خب ما تقریباً وقت برنامه‌مون تموم شده. یک سوال دیگه هم البته داشتیم، بحث فشار قبر و اینها، این رو اگر بتونیم توی یک دقیقه پاسخ بدیم، چون دیگه جلسه بعد هم در موضوع عرفان حلقه نیستیم، که این سوال هم بی جواب نمونه.
من خیلی فوری جواب میدم. ببینید اون چیزی که در مورد زیارت قبور، البته این مقاله رو میتونن در سایت ما هم ببینن، در مورد عضو میخوام فشار قبر اگر وجود دارد، اونها میگوین چیزی که ما در مورد فشار قبر میگوییم مبتنی بر تجربه شخصی ماست. یعنی در واقع ما اونجا در تجربه شخصی که با ارواح در دوره تشعشع دفاعی داشتیم، اونها میگوین فهمیدیم که فشار قبری در کار نیست. یک، مبتنی بر تجربه است. دو، علت فشار قبر رو به مثابه مؤمنین در اثر گناهان و اعمال انسان‌ها نمی‌دونن، بلکه این می‌دونن که جسم، روح می‌خواد بیاد جسمش رو تسخیر کنه در اثر وابستگی، دچار فشار قبر می‌شود. و درست هم اشاره کردن، اگر کسی جسمش سوخته باشه اون روح نمی‌تونه بیاد دیگه بخواد برگرده، و اینجا عرفان حلقه حرفش زیر سوال می‌رود. دلایل فشار قبر در روایت آمده است. در واقع عرفان حلقه اینجا میخواهد یک بحثی رو مطرح کند و یک اباحه‌گری رو مطرح کنه که شما آزاد باشید، نه فشار قبری هست نه ملائکه‌ای هستن که از شما سوال بپرسن، هیچ کدوم از این مسائل نیستن، فقط و فقط فشار قبر منحصر میشه در این که یک روحی که وابستگی داشته است به جسم خودش بخواد برگرده و اون رو تسخیر کنه و در درونش حلول و نفوذ پیدا کند. این میشود فشار قبر از دیدگاه اونها، که اون هم مطابق شهودات و تجاربشون در کلاس‌های خودشون هست که با دین اصلا سازگار نیست.
بسیار تشکر، دستتون درد نکنه. از شما بینندگان عزیز برنامه ناگفته‌های ادیان سپاسگزارم که برنامه خودتون رو دنبال کردید. ما در قسمت آینده انشاءالله با موضوع دعا در ادیان در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.